خونه،
پر میشه تموم خونه،
ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده. وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده،
میبینم داره میخنده.
15:30 است و افتخار میکنیم به اینکه در کنار شما هستیم. فرق زندگی تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که مورد توجه شما واقع شده باشه انشاءالله. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه زلال تاریخ هست، بررسی وقایع سال 9 هجری به کلام حجت الاسلام جباری. پس از اون برای ساعت 16 برنامه پرسمان قرآنی رو تقدیم حضورتون میکنیم. استاد ملکی با پاسخگویی به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان عزیز در کنارتون خواهند بود و پس از اون برای ساعت 16:50 میتونید شنونده برنامه زائر باشید. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست که دعوت میکنم به ما پیام بدید و نقد و نظر پیشنهادی اگر دارید به دست ما برسونید. دعوت میکنم شنونده زلال تاریخ، پس از اون پرسمان قرآنی و پس از اون شنونده برنامه زائر باشید. برنامه زلال تاریخ تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه به بررسی حوادث تاریخی صدر اسلام خواهد پرداخت، البته از نگاه منابع شیعی و از مباحث ارزشمند استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری، استاد و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای دکتر پرهیزکار و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و سربلند باشن و مؤید به تأییدات الهی در خدمتون هستن
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنید، در برنامه گذشته پیرو مباحثی که آقای دکتر جباری در مورد حوادث سال نهم و به ویژه حادثه مهم غزوه تبوک پرداختن، آیاتی از سوره توبه بیان شد و دسته به دسته این آیات رو که ارتباط با موضوع غزوه تبوک داشتن مستقیماً یا مسائل و جریاناتی که در حواشی این غزوه اتفاق افتاد بیان شد. در برنامه گذشته هم آیات 90 تا 94 رو جناب استاد فرمودن و موضوع هر کدوم از این آیات که متناسب با گروهی از افرادی بود که در اون برهه زمانی و در غزوه تبوک به گونه مرتبط بودن. همطور که جناب استاد اشاره کردن، دو دسته برجسته که در مدینه رسول خدا با اونها سرکار داشت، یعنی مؤمنین و منافقین، و تعامل و برخورد اونها در این جریان غزوه تبوک. آخرین آیه 93 و 94 در مورد افرادی بود که به دروغ عذر می آوردن برای عدم شرکت در جهاد و خداوند توبیخ شدیدی نسبت به اونها داره. همینطور که آیات 91 و 92 در مقابل اونها اشاره داره به مؤمنینی که عذر مبرر موجهی داشتن از عدم حضور در جهاد. ادامه آیات رو آیه 95 به بعد و که اگر مرتبط هست با موضوع غزوه تبوک در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 95 ادامه بحثی است که در برنامه قبل عرض کردیم که ناظر بود عمدتاً به معذورین واقعی و معذورین دروغین. این دو دسته رو بخصوص در آیات مورد اشاره قرار داده بود، کسانی که واقعاً معذور بودن از افراد ضعیف و افراد ناتوان، بیمار، افرادی که به لحاظ مالی مکنت لازم رو نداشتن همراهی بکنن. باز اشاره شد به اون چند نفر، 7 نفری که خدمت پیامبر اومدن مرکب نداشتند، میگریستند از شدت شوق و احساس محرومیت از حضور همراه پیامبر. و خیلی آیات جالبی بود. حضرت عالی هم به درستی اشاره فرمودید که مصادیق این گونه آیات رو در زمان خودمون هم به وفور خوشبختانه دیده ایم و میبینیم. این جوانان، انسانها، افرادی که مؤمنانی که به شوق شرکت در جهاد چه در درون مرزهای نظام اسلامی چه در خارج مرزها برای دفاع از اسلام مشتاقانه حرکت میکنن، اینا آیات واقعا قابل توجهی است. و در نقطه مقابل افراد بی توفیق، منافق صفتی که اینها با وجود اوج امکانات و توان، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ مالی، اما چون ایمان نسبت به این مسائل ندارن، نگاهشون فقط دوخته به این ظواهر دنیا و مادیات هست، لذا رفتن به جهاد رو نوعی خسران میدانن و خسارت میدانن و زحمتی میدانن که نباید بر خودشون هموار بکنن، لذا به نحوی تلاش میکنن که دوری کنن. اما چون در جامعه ایمانی به سر میبرند، نمیتونن آشکارا عدم اعتقاد خودشون نسبت به مسائل رو بروز بدن، لذا میان عذر میتراشن. در یک لفافه از این عذرهای دروغین اون نیات پلید خودشون رو مخفی میکنند. در این آیات همینطور این دو گروه رو در نقطه مقابل هم به تصویر کشیده در بیانهای مختلفی. آیه شریفه 94 رو عرض کردیم که ناظر به همین عذر آورندگان دروغین هست. آیه 95 هم ادامه همون آیه هست که میفرماد که سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم. حتی این افراد منافق کارشون به قسم هم میکشه، قسمهای دروغی پیش شما میخورن وقتی که به سوی اونها بازگردید، وقتی از جهاد ای پیامبر برگردید نزد اینها به دروغ قسم میخورن. لتعرضوا عنهم، این لتعرضوا عنهم یعنی برای اینکه از اینها چشم پوشی کنید، از خطای اینها چشم پوشی کنید و ندیده بگیرید. در ادامه فرمود که فاعرضوا عنهم، شما از اینها اعراض کنید، روی بگردانید، نه اینکه عذرشون رو بپذیرید، بلکه روی گردان بشید از این باب که به هر حال اینها قابل اعتنا نیستند و قابل هدایت نیستند. انهم رجسون، خیلی تعبیر عجیبیه، اینها پلیدند، روی بگردانید، با اینها اختلاط و همنشینی نداشته باشید. و مأواهم جهنم، جایگاه اینها دوزخ خواهد بود، جزاء بما کانوا یکسبون، به کیفر این اعمالی که اینها انجام میدن. دوباره میفرماید در آیه 96 همین بیان رو با این تعبیر که یحلفون لکم لترضوا عنهم، نزد شما قسم یاد میکنن، سوگندهای دروغ میخورن تا از اونها راضی شوید. فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، شما مؤمنان یا توی پیامبر هم به ظاهر از اینها اگر راضی بشی، خدا که حقیقت حال اینها رو میداند، خدا به هیچ وجه از اینها راضی نخواهد شد، از قوم فاسق، از جمعیت فاسق خداوند راضی نخواهد شد. در برنامه قبل عرض کردم که در این آیات هم اشاره به منافقان درون مدینه می کند، هم منافقان از اعراب، بادیه نشینان و خارج مدینه. آیه 97 اشاره به اعراب داره. اشاره کردم به دلیل اینکه اعراب یعنی عربهایی که در فضای بیابان می زیستن و نوعی آزادی برای خودشون قائل بودن، پیشینه قتل و غارتگری و خو گرفتن با خلقیات جاهلی درشون فراوان وجود داشته، لذا اینها از هدایت دورتر بودن، معمولا کار با اینها سختتر بود. این آیه اشاره به اون نکته میکنه. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، به تعبیر دیگر این آیه داره بیان میکنه که خیال نکنید که شما فقط با منافقین درون مدینه سر و کار دارید، با یه چنین گروهی هم مواجه هستید. این بادیه نشینان عرب به جهت دوری از تعلیم و تربیت و نشنیدن آیات الهی و سخنان پیامبر، کفر و نفاقشون شدیدتر هست. و اجدر الله یعلمو حدود ما انزل الله علی رسوله، اینها سزاوارترند به اینکه ناآگاه باشن نسبت به حدود و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده. و الله علیم حکیم. این اجدر از ریشه جدار هست به معنای دیوار، و لذا از اونجا سرایت داده شده به هر چیزی که مرتفع و شایسته هست و سزاوار هست، لذا مفهوم سزاوار پیدا کرده. اجدر به این معناست، اجدر یعنی سزاوارتر هست از این که، یعنی اینها تناسب بیشتر داره با خلقیات اینها که اینها علم و آگاهی نسبت به حدود الهی پیدا نکنن. و الله علیم حکیم. آیه 98 نکته،
یعنی ظرفیت لازم رو ندارن جناب استاد، ممکنه
بله ظرفیت لازم رو ندارن، سنخیت روحی اینها این اقتضا رو دارد، مگر اینکه حرکتی بکنن و به هر حال اون خلقیاتشون رو تغییر بدن. ادامه بیان خلقیات این گونه افراد در آیه 98 دارد، نکته جالبی در اینجا هست. فرمود که من الاعراب من یتخذ ما ينفقوا مغرما، برخی از این اعراب و من الاعراب، معنیش نیست که همشون اینطور هستن، برخی از اینها این چنین هستن که بر اثر نفاق یا ضعف ایمان، هر دو ممکنه، ممکن یا نفاق باشه یا به خاطر اینکه ایمان دارن اما ایمان ضعیفی دارن، این چنین است که اگر بیان کمکی بکنند، مثلا حالا جنگی مثل جنگ تبوک پیش آمده، بیان انفاقی انجام بدن، کمکی در این راه بکنن، این رو چیزی که در راه خدا انفاق میکنن غرامت و خسارت حساب میکنن. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، این مغرما از هم ریشه غرامت هست به معنای ملازم چیزی بودن، ملازم بودن. فرد بدهکار رو هم غریم میگن یا غارم میگن، یا غریم به معنای کسی است که طلبکار، ملازمش است و رهاش نمی‌کنه. و از این باب هست که اینها خیال میکنن که اون چه که در راه خدا میدن این خسارته. و یه تربص و به کمد دوائر، اینا کسانی هستن که در انتظار حوادث بد و دردناک برای شما هستن، یعنی خوبی شما رو نمیخوان، بدخواه شما هستند. قرآن در حقیقت برمیگردن به سمت خود اینها، علیهم دائرت السوء، حوادث دردناک نصار خود اینها، به خود اینها برمیگردد، اینها بدخواه شما هستن در حالی که بدیها متوجه خودشون خواهد شد. و الله سمیع علیم. من به صورت کوتاه فقط یه اشاره بکنم به یک روایت جالبی درباره امام رضا سلام الله علیه که در اون روایت آمده که حضرت زمانی که در مرو تشریف داشتن، یه وقتی یک مال کثیر رو انفاق کردن، فضل ابن سهل که وزیر مأمون بود نگاه کرد و تعجب کرد از اینکه حضرت یه دفعه دل کن از این همه مال و انفاق کرد، گفت که مثلا یا ابن رسول الله ان هذا له المغرم، این خسارت شما، بخش زیادی از مالتون رو دادید. حضرت در پاسخ فرمود لا بل هو المغنم، این غنیمته، من به نفع و سود اصلی رسیدم. بعد فرمود که اون چه که به وسیله اون قرب الهی و رضای الهی رو کسب می‌کنی اینو غرامت ندان. و
همین میماند. بله،
در حقیقت بیان همین آیه شریف است
که ما معمولا توی ضرب المثل‌ها و ادبیات فارسی هم اشارات به این هست که این چیزی که میدی باقی میمونه و الا چیزی که نگه می‌داریم از دست دادیم.
بله،
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله رو بگیریم، مجددا ادامه بحث رو بخونیم، شنوندگان عزیز خواهیم بود.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید به آیات 97 و 98 که اشاره داشت به اعرابی که به لحاظ اون زندگی بدویشون از شدت کفر و نفاق بیشتر برخوردار بودن، چرا که از معارف رسول خدا و اسلام بیشتر فاصله داشتن. ادامه بحثو در خدمتتون هستیم.
بله، اشاره کردم که مفهوم این که گفتیم الاعراب اشد و کفرن و نفاق، این آیه شریفه که این تعبیر رو داشت، این نیست که همه اونها این چنین بودند.
بله،
بلکه در میان اونها کسانی هم بودند که بر اساس فطرت پاک انسانی رو به ایمان می آوردن و اتفاقا افراد ثابت قدمی هم می شدن. بخوام یه مثال بزنم، مثلا جناب ابوذر یکی از اینهاست.
بله،
ابوذر شهرنشین نبود، از قبیله بنی غفار بود که یکی از قبائل بیابان نشین جزیره العرب بود و خب یک شخصیتی شد ابوذر که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله جز به اون 3-4 نفر معدود مسلمانانی شد که هیچگاه دست از دامان اسلام و اهل بیت و ایمان و اینها نکشیدن. این آیه شریفه، یعنی آیه 99،
مثلا مسلمان روشن ضمیر هم بود، یعنی در طول دوره بعد از دوره خلفامون فعالیت هایی که داشت خیلی روشنگر بود. بله،
یک نمادی شد برای در حقیقت ایمان و عدالت طلبی. آیه 99 اشاره به این دسته از اعراب می کند. می فهمد که اگر حالا در آیات قبل اون گروه از اعراب بیان شد، این برم هست و من الاعراب، برخی از این اعراب بادیه نشین هم کسانی هستن که من یؤمن بالله، ایمان به خدا میارن، و یوم الاخر و روز جزا، و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول، و اون چه که در راه خدا انفاق میکنن رو مایه تقرب به خدا و مایه دعای پیامبر میدانند. و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول، آیه هم تأیید میکنه، فهمت که الا انها قربتون لهم، همینطوره این انفاقی که با این نیت انجام میدن مایه تقرب اونها در پیشگاه خداست. و سیدخلهم الله فی رحمته، به همین واسطه خداوند متعال به زودی اونها رو داخل در رحمت خودش خواهد کرد. ان الله غفور رحیم، و خداوند آمرزنده مهربان است. خب این تا اینجا در حقیقت بیان دو گونه حالات افراد اعرابی ساکن بیابان، کسانی که در حالت نفاق به سر می‌بردند یا در ضعف ایمان بودند، نقطه مقابل افرادی که این چنین دارای ایمان و عمل به لوازم ایمان بودند.
یعنی از یک جامعه، یک اجتماع، این دو دسته هستش. این خودش یک اتمام حجتی هست جناب استاد، اینجور هست که برخلاف در شرایط مساوی اونها عاقبت به خیر میشن و ایمان میارن.
بله، که همونطور که فرمودید، بله، اتمام حجت هست. چنین نیست که اینها بتونن عذر بیارن که بله ما بیابان نشین بودیم، ما از فضای ایمان و شهر و فلان دور بودیم. خب میگن پس چرا اون مؤمنان این چنین عمل کردن؟ و اتفاقا در فضای امروز جامعه ما، این جوانانی که این چنین در عرصه های ایمان و عرصه های ایمانی، فضای عبادی، در اعتکاف ها امثال اینها حضور پیدا می کنند، و خداوند متعال حجت قرار خواهد داد در مقابل اون جوانی که در همین فضای امروزی هست اما متاسفانه آلوده به فسادها میشه، و اون جوانی هم که جوانیست مؤمن، او هم دسترسی به این ابزارهای فساد دارد. بله، اما خود نگهداری میکنه، مسیر ایمان را رها نمیکند. همونطور که فرمودید اشاره خوب بود، برای اینها به هر حال حجت های الهی خواهند بود برای کسانی که در شرایط مساوی با اینها میزیستند.
بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشین جناب استاد یک فاصله ای رو بگیریم، ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا بگی سویم، شده محراب دل طاق ابرویم، ترغیب عالمین، نبی خاتمی، حبیب عارفان، پناه آدمی، نبی المؤمنین، شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین.
با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری کارشناس محترم برنامه تا اینجای برنامه فرمودن در مورد آیات 95 تا 99 سوره توبه که مرتبط بود با افرادی که در غزوه تبوک به گونه‌ای مرتبط بودند. جناب استاد اشاره فرمودید به اعراب و فرمودید که اینها به لحاظ جمعیتی و اجتماعی در اون زمان جزیره العرب چه بخشی از جامعه را تشکیل می‌دادند، چه ویژگی در زندگی اجتماعی داشتند. اما در آیات دیگه‌ای که انشاءالله ما در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود، یعنی در آیه 100 سوره توبه، به دو دسته دیگه از اجتماع اون زمان، زمان حضور حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه اشاره میکنه، مهاجر و انصار. حالا ضمن این که توضیح میفرمایید در مورد ارتباط این آیه با بحث غزوه تبوک، اگر هم اشاره بفرمایید این دو دسته از مهاجر و انصار چه بخشی از بافت جمعیتی و اجتماع زمان رسول خدا بودن.
بله، آیه 100 اشاره به همین نکته‌ای که فرمودید داره و تقسیم سگانه ای به نحوی از این آیه استفاده میشه. یک تعبیر، تعبیر مهاجرین هست، مهاجران یا مهاجرون، به هر حال هر دو سگونه کار رفته. در آیه محمد المهاجرین مهاجرها کسانی از یاران پیامبر، دوم انصار و تعبیرم والذین تبعوهم به احسان. آیه رو من قرائت میکنم و توضیح عرض میکنم. فرمود که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضو عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. فرمود که کسانی که پیشگامان نخستین بودن و سابقون الاولون، با دو تعبیر السابقون الاولون، یعنی کسانی که هم پیشگام بودن، در این پیشگامی هم باز جلوتر از اون دسته پیشگام ها حرکت کردند، پیشگامان نخستین از مهاجران و از انصار. اصطلاح مهاجران رو از آن شنونده آشنا هستند، یعنی کسانی که اصالتا اهل مدینه نبودند و به اونجا هجرت کردند از دیار خودشون، به خصوص بحث مکه، از مکه به خصوص کسانی که آمدند به سمت مدینه در شرایط سخت دوران مکه، وقتی که راه مدینه باز شد و پیمان دوم عقبه بسته شد، پیامبر دستور هجرت فرمود و اینها عزیمت کردند به سمت مدینه. و بعد از اون همینطور کسانی که به تدریج مسلمان میشدن در مدینه ملحق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میشدن، اینها مهاجران گفته میشه که آیات متعددی در جاهای دیگر قرآن در شأن اینها نازل شده، در اینکه هجرت نوعی تکلیف الهی است، از دارالکفر باید هجرت کرد به دارالایمان و تکلیفی بود، پیامبر اکرم مکلف میکرد اینها رو که هجرت بکنن، مگر احیانا یک مصلحتی اقتضا بکنه به در دیار خودش باقی بماند، برای اینکه اون غلبه کفر مبادا این رو مجددا به کفر بکشاند، اینها باید هجرت میکردن. یک و دوم برای اینکه در اینجا در اختیار دولت اسلام باشن برای کمک در جنگ ها و حوادث امثال اینها. اینا مهاجران هستن
جناب استاد. خب اینا یعنی از دارالکفر به مدینه بعد مهاجرت میکردن، بعد مثلا فرض کنیم مکه که فتح میشه، خب دیگه اون موقع زیر سلطه و تسلط مسلمانان قرار گرفته، آیا بعد از اون اگه کسی مهاجرت میکرد مهاجر محسوب میشده؟
بله، تنها هجرت تا زمان عرض میکنم که فتح مکه بود که لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، اون گونه آیات اشاره به همین نکته دارد. یا تعبیر روشنتر لا هجرت بعد الفتح،
بله.
از برکنون رسید که بعد از فتح که هجرت مفهوم نداره، چون جا هم تبدیل به دارالایمان شده. و باز همین نکته که اشاره فرمودید نکته خوبی است که این کسانی که جزو طلقا بودن، عمدتا بنی امیه و اینها، بخش معظم بنی امیه و سران شرک که در فتح مکه اینها اسلام آوردن، اینها دیگه بعدش هم که به مدینه آمده باشن، اون اجر مهاجران پیش از فتح رو طبعا ندارند.
این فضیلت تراشی داره میشه برای فضیلت
تراشی میکردن در حال کنون با همون جمله فرمون لا هجرت بعد الفتح اشاره به این نکته داره. ولی گروه دیگر انصار هستند، یعنی ساکنان مدینه که اینها نصرت و یاری کردند کسانی که هجرت میکردن به سوی اونها و انفاق و ایثار میکردند. هم در اینجا اشاره میکنند، هم در برخی جای دیگه مثلا در سوره مبارکه 8 اشاره به همین خلقیات انصار میکند که اینها ایثار از اموالشون و امکاناتشون کردن برای پناه دادن به مؤمنان.
بله،
آیه شریفه هشتم از مبارکه حشر که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما ينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون، اشاره به این مهاجرینی دارد که اموالشون در دیارشون گذاشتند و با حالت فقر هجرت کردند. آیه 9 میفرمه والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم، یعنی همین انصار، کسانی که پیش از آمدن مهاجران در دیار خود بودن، در مدینه بودن و ایمان آوردن و اونهایی رو که به سرشون هجرت کردن اونها رو دوست می‌دارن. یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا، اموالی هم که در اختیارشون میگذارن موجب این نیست که اینها
توقعی داشته باشن،
توقعی داشته باشن و احساس حسد و اینها بکنن و اونها رو ولو با یؤثرون علی انفسهم، ایثار میکنه اونها رو بر خودشون ترجیح میدن، ولو کان بهم خصاصه، هرچند خودشون نیازمند باشند. و من یوقا شخنفسی فاولاک هم المفلحون، و کسانی که از بخل خودشون در امان باشن اینها رستگارانند. و جالب اینها هم نشانگر موفقیت پیامبر در تربیت یک چنین افرادی و جامعه است. و آیه بعدم اشاره میکند که کسان که بعدم میان شاید ناظر به همین تابعین باشد، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، که در همین آیه شریفه 100 از سوره توبه هم اشاره به اینا میکنه، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان، افراد پیشگام از مهاجرین و از انصار و کسانی که از اونها پیروی میکنند، به نیکی از اونها پیروی میکنند، چنین کسانی رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اینها راضی است. این میتونه ناظر باشد به همون سه تعبیری که معروفه، یعنی اصحاب و تابعین. اصحاب هم دو گروه بودن، مهاجران و انصار. تابعین کسانی که اینها اصحاب رو درک کردن اما پیامبر رو درک نکرده اند ولو در همون زمان بوده باشن. مثال بخوام عرض بکنم، مثلا جناب اویس قرنی، ایشون با اینکه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه میزیست، به مدینه هم آمد اما چون حضرت رو نتونست ملاقات بکند، لذا او نام او رو معمولا جز تابعین میارن نه جز اصحاب. و لذا والذین تبعوهم به احسان ناظر به کسانی است که تبعیت از این گروه پیشگامان میکنند، میتونه ناظر به این مفهوم باشه. خب میفرماید که خداوند از اینها راضی است، رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم، وعده بهشت رو میدهد با اون نعمتهای عظیم الهی.
البته جناب استاد اشاره هم فرمودید دیگه، اونایی که به اصطلاح عرضم خدمت شما که یک به اصطلاح پیشگام هستن و سابق هستن، و الا اینکه مطلق اصحاب چه از مهاجرین چه انصار، ما چون همونطور که در طول این برنامه ها اشاره فرمودی به خطاکارانی، از همونطور که غزوه تبوک عده‌ای از منافقین جز از همین مهاجرین و انصار هستن دیگه، خارج از شهر که نبودن به هر حال.
همینطور من حالا یاد خاطره افتادم، بد نیست عرض بکنم به شنوندگان عزیز، که یه وقتی در بقی یکی از همین مبلغان وهابی مشغول بحث بود با یکی از این جوانهای شیعه و به این آیه استناد میکرد برای اثبات، عرض کنم که ایمان و رضایت الهی از اون دست از اصحابی که اینها در مکه ایمان آوردن به پیامبر اکرم در همون روزهای آغازین. خب در نگاه ما بعضی از اینها کسان بودن که هرچند در روزهای آغازین یا سالهای آغازین اسلام آوردند، اما بعد از پیامبر اکرم اینها متاسفانه مسیر دیگری رو طی کردند. اون آقای مبلغ وهابی می‌خواست با استناد به این آیه اثبات بکند که نه، اونها مشمول رضایت الهی هستن چون جز از سابقون الاولون من المهاجرین اینا هستن. من ازش سوالی کردم، گفتم به نظر شما عبدالله ابن ابی جزو کدوم یک دست از انصار هست؟ انصاری که مثلا در روزهای آخر دوره اقامت پیامبر در مدینه مثلا به ظاهر اسلام آورده باشد، یا روزهای اول؟ گفت نه، این که در همون روز اول که پیامبر وارد مدینه شد به ظاهر اظهار اسلام کرد. گفتم خب به نظر تو عبدالله ابن ابی جزو سابقین اولین از انصار هست یا نیست؟ چون از همون روزهای اول این اسلام آورده، پس باید مشمول این آیه باشه. گفت نه، اون از منافقین بود و اینها. گفتم با همین دلیل کسان ممکنه در روزهای اول ظهور اسلام در مکه جزو سابقون باشن، اما چون به لوازم ایمان عمل نکردن این آیه ناظر به اونها نباشه و شمول این آیه تخصصا اصلا از این آیه عرض کنم که خارج هستن. این آیه ناظر هست به اون دسته از افرادی که سابق هستن، سبقت گرفتن، پیشگام هستن در ایمان و به لوازم ایمان هم عمل کردن، نه اینکه صرفا به لحاظ زمانی سبقت بر دیگران داشته باشن اما بعدن دچار ارتداد احیانا شده باشن، طبعا شامل اونها نیست.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. انشالله که خداوند توفیق بده ما و شنوندگان جز اون دسته سوم، چون ما که از اصحاب نمیتونیم بشیم به لحاظ زمانی، اما جز تابعین، چون تابعین ادامه داره تا دوران معاصر، هم کسانی که